بسم الله الرحمن الرحیم. هو قوله علیه السلام لو دلیتم به حبلین لهبت علی الله، فاشار الی ان نسبت تحت الیه کما ان نسبت الفوق الیه. چون صحبت در این بود که خدای سبحان حافظ همه هست، حافظ فوق اونچه که در متفاهم عرفمون حرف میزنیم، مثل همه الفاظ اینجاییمون که اینجا فلانی حافظ فلانیه، مراقبشه، مواظبشه، پرستارشه، مثلا پدرشه، حافظشه. اینها دویت و اثنینیت کذایی و جدایی از همدیگر و از این حرف هاست. اما خدای سبحان که حافظ از همه موجودات را، این خطاب شریفش به یک یک اونها، به هر ذره، از ذره تا بیضا، همه و همه بدونها، این است که انا بدوک لازم. این جنبه حفظ و حراست الهی، حافظ او، نه حافظ جدا یک طرف، او حافظ یک طرف، محفوظ یک طرف. او حافظ همه است که انا بدوک لازم، به این معنا حافظ است. که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، نمیشه که، راه ندارد، امکان ندارد در جایی عقل، وهم، حس قدم بگذاره و اونجا از حیطه وجود صمدی بدر باشه، معنا نداره. حافظ همه اوست، به این معنا. لذا شاهد آورد که حدیث را عنوان تأیید و هو قوله علیه السلام لو دلیتم به حبلن لهبت علی الله، که اگر شما به ریسمانی آبیخته بشوید، مثلا به جایی آبیخته بشوید، صورت حدیثم که پیشتر به عرض رسوندیم گوناگونه، این ریسمان اگر به قعر زمین، به قلب زمین فرود بیاد، لهبت علی الله، همه جا این طور لهبت علی الله. لو دلیتون به حبلن، اون حبل لهبت علی الله، هر کجا. در صفحه 7 کتاب، اون ستون دوم، آخر ستون، این بود که فرمود و قوله الله نور السماوات والارض والله بكل شيء محيط و كنت سمعه و بصره، و همین جور حالا فرمایش داشت که و سر قوله علیه السلام که عطف بر اون حرف بالاست، و ازا علمت ان الوجود الحقیقی هو الحق، علمت سر این فرمایشات را و سر قوله علیه السلام لو دلیتم به حبلن لهبت علی الله. اونجا و در اونجا وجوه صورت روایت را و مآخذش را برز رسوندیم و یادداشت فرمودید که خودمون همینجا یادداشت داریم، مآخذ رباییش رو از جوامع ربایی اونجا دیگه بر رسوندیم. و هو قوله علیه السلام لو دلیتم به حبلن لهبت علی الله، و اشار الی ان نسبت تحت الیه کما ان نسبت الفوق الیه. این بالا و پایین و یمین و یسار و این جهات را ما لحاظ میکنیم و الا لیس عند ربک صباح ولا مسا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و فی بعض نسخ کما نسبت الفوق الیه که انه نداره، فما بنابراین نسخه زائدتان اضافه شده کما نسبت الفوق که قولهی فبما رحمت من الله به این صورت. فی قولهی یخافون ربهم من فوقهم و هو القاهر فوق عبادهی فله الفوق و تحت، به لحاظ اعتبارات ما هو الاول و الاخر. ای هاز المعنى المذکور هو قوله علیه السلام لو دلیتون به حبلن لحبت علی الله و انما کان نسبت الفوقیت و تحتیت الیه سوا لان الحق محیطون به ظاهر و الباطن علی العالم فکما تنسبو الیه الفوقیت تنسبو الیه تحتیت فله الفوق و تحت جمیعا لانهما فوق و تحت هم من جملت مراتب الوجودیه که به همه خطاب او رسیده است و مهر به ناسیه همه خورده است که انا بدوک لازم هر جا. و لحاظا ما ظهرت الجهات و ست الا بالانسان و هو علا صورت الرحمن، استحسانیه استحسانی که چون انسان مظهر اتم الهیه و به صورت حق سبحانه هست، به حقیقت حق سبحانه هست، جنبه احاطی او را ملاحظه می فرمایی که هیچ موجودی اینطوری نیستش که جهات ست را در بر داشته باشه و به او جهات ست شناخته بشه. نظر شریف شما هست در ابتدای نمط دوم اشارات که شیخ و خواجه داشتن محدد الجهات محدد الجهات که به بحث مشای مثل اشارات و شفا و اینها آقایان، اونی که محدد را عرض کردیم یعنی اونی که معین جهات است، محدد معین جهات را تحدید می کند یعنی می آفریند می آورد درست می کند تحقق می دهد. اینی که جهات آور است به وسیله او جهات درست شده که بگوییم از قوه جاذبه نیست، اون قول دیگر را بگیم قوه جاذبه زمین نیست، اونی که محدد جهات است. مشا از این راه پیش آمدن که از جسم کل یعنی فلک اطلس فلک نهم است که او علو مطلق است و مرکزش سفل مطلق، هرچه که خفیف است به سوی او صعود میکنه و هرچه که ثقیله پرتش میکنه، لاجرم میاد در مرکز او چون شش جهت پرت میشه میاد در مرکزش و مرکزش اینجاست که همین حجم زمین در مرکزش قرار گرفته به مبانی که آن آقایان عنوان فرمودن. بعد اونجا به عرض رسوندیم که جهات صیغه جمع است، جهات طبیعی رو بخواهیم این جمع منطقیه که دوتا بیشتر نیست، جهات جهات طبیعی یکی علم مطلق است یکی صفر مطلق، اما دیگه قدام و خلف و یمین و یسار اینها بعد از پیاده شدن دوتا جهت حقیقی علم و صفر اعتبار می شوند. و اونی که محدد الجهات هست میخواهیم به ذات جهات جمع منطقیه، دو جهته، علو و علو مطلق و سفل مطلق. بعد اونجا در شهر مرحوم خواجه که راجع به جهت طبیعی، دو جهت طبیعی بحث فرمود، آمده جهات ستر را عنوان کرد. خب حالا جای بحث طبیعیش را خواستیم عرض کنیم که اونجا عنوان شد و همون مباحثه هم که می کردیم برد رسوندیم که در طبیعیات شفا هم جا و فصل و خصوصیات اینها نگاه می فرمایید یا یاد داشتم دارید. حالا قرار از اینجا استحسانی که فرمود جهات ستر غیر از اون دو جهت طبیعی، چهار جهت دیگر از ناحیه انسان درست میشه و اعتبار میشه. از انسان بگذریم دیگه نمیشه که جهات شیشگانه رو، علو و سفل مطلق رو اینطور که میفرمایید پیاده کنیم. حالا یه حیوانی در نظر بگیرید، مثلا یه گوسفندی را، یه شتری را، حیوان دیگر را، اینها حالا نسبت به این حیوان، این گوسفند، این شتر، این گاو، حیوانات دیگر، انعام، حالا راجع به اونها باید علو و سفل چی بشه؟ اینی که علو در انسان میگیم علو، اونی که سمت رأس او، فوق رأس اوست، علو، اونی که سمت قدم اوست، تحت، اونی که قدامه است، روبروی او، مقادیمشه، و در انسان میگیم قدام که وجهشه، وجه، وجه را هم همین کتاب ها برز رسوندیم که طرف پیدایش، جهت ظهور آثار شیء است، لذا میگیم این رو میگیم قدام او، وجه او، که جهت ظهور آثار شیء است. الان این آقای انسان رو میبینید، از این سمت راه میره، از این سمت میبینه، میشنود، میگوید، میبوید، از این سمت آثار انسانیش به این سمت، و این رو میفرمایید وجه اوست که آثار وجود از این ناحیه پیاده میشه. خلفش این دیگه، اون طرف دیگه چشم نداره، پشت پشت، گوش نداره، بله، مثلا آثار وجودی و موارد احساسات و ادراکاتش همه این طرف قرار گرفته. قالب یه حس لامسه است که همه بدنش را احاطه کرد به این نحوه، که حالا وجه طرف بروز و ظهور آثار شیء هست در حق سبحانه. این معنا را نمیتونیم پیاده بفرمایید که بفرمایید خداوند آثار وجودیش این سمت که در انسان پیاده میفرمایید، اونجا فعینما تولو فسم وجه الله، همون مسئله فعلی را که جناب امیرالمومنین در جواب اون جواب فعلی را که تمثیلا به یهودی ها فرمود که اون احبارشون آمدن از آقا سوال کردن که درباره وجه خداوند سبحان کدوم سمت است، کدوم طرف است. حدیث دارد که آقا جواب قولی به جای جواب قولی جواب فعلی فرمودن، دستور دادن که مقداری آتش برافروزن، آتش روشن کردن، آتش مشتعل شد، شعله آتش مشتعل شد. به این احبار دانشمندان یهودی فرمود که این شعله آتش الان متساعد است، وجه این آتش کدوم طرفه؟ بعد اینها دیگه این آتش دیگه نمیشه گفت وجهش، ولی همه طرفه شعله وجهشه، منشأ پیدایش اثرشه. گفتن دیگه این پشت رو نداره آتش. حالا تمثیل فرمود به یکی از آثار، به یکی از کلمات وجودی، بعد فرمود این طوریست که شوق الهی، اون دولت و سلطان حق سبحانه به این نحوه هست، همچنین نیست که این سمت اون سمت داشته باشه، اینی که یک فعل، یک اثر است، یک کلمه وجودیه، برای اون نمیتوانید پشت رو بفرمایید، همه طرف قدامی اوست، وچه اوست که منشأ پیدایش وجودی، آثار وجودی آتشه، این نحوه هست، این طوره، برایشون به فعل تمثیل فرمون که فسمه وچه الله، در انسان پیدایش آثارش، جهت ظهور و بروز آثارش این سمته و این را میگیم وجه او، مقابلش میشه خلفش، یه قوه لامسه است که سر تا پای بدن کشیده است که دارا هست، لا بقیه قوا همه بدین سمته، به سوی وجهشه، صورتشه، قدامشه، اینجا میگیم قدام و میگیم خلف. و اقبل جانبین، تعبیر جناب خواجه، اقبل جانبین را، بله که انسان طرف یمینش اقبل جانبین، و عرایزی اونجا داشتیم و فرمایشات قوم را به عرض رسوندیم، دیگه وقت شریفتون رو نگیریم که درباره عالم و آدم و اقبل یمینین و بعد اینها عرایزی داشتیم که حتی دهر ایمن و دهر اسفل و بعد و هر پای دیگه، که یمین اقبل جانبین است، اقبل جانبین، و یسار هست مقابلش. حالا به بود انسان قدام، خلف، فوق که سمت رأسشه، ته سمت قدمشه، اقبل جانبین یمین، مقابلش یسار، این شش جهت درست میشه که دو جهتش طبیعی هست بنابر بحث مشا، حکمت مشا در پیدایش علم مطلق و سفل مطلق. حالا این معنا رو میشه در باره یک مثلا موجودی، حالا این غنم، بقره، حالا راجبه او با چی گفتش قدام و خلف و بعد اینها، قدامش کدوم طرفه، بعد اینی که قدامشه، پس دلشه، بطنشه، اینها که هست طرف صفر، طرف صفر مطلقه، اونی که پشتشه در انسان بود خلق، اینکه به سوی علوه و قدام سرش به سوی بالا، اینها وجود افقی دارن، وجود مستقیم که ندارن، وجود افقی دارن. یه فرمایشی حالا نزدیک شدیم دیگه اواخر کتاب، در فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم یه فرمایشی داریم، شیخ داره، اون فرمایش این است که شما این موجودات را که درست اینها که حیات دارن، حیات مزاجی دارن، رشد دارن، نمو دارن، حرکت دارن، این موجودات که حیات مزاجی دارن، که باید مزاج بشه تا مزاج پیدا بشه تا حیات داشته باشن، اینها رو میبینید که سه نحوان، سه جورن. نبات است که به کلی سرش که ریشهشه، جهت گرفتنشه، جهت اقتضا قضا گرفتنشه، به کلی به سوی زمینه، میبینید که در دل زمین فرو رفتن، گیاه‌ها همه اون طرف از زمین میگیرن و فروشون، شاخهایشون همه به سوی بالاست. بعد که ان این نبات داره بالا میاد، داره تکامل پیدا میکنه، داره بالا میاد نبات، از او که بالاتر بیاییم میرسیم به، داریم حالا که ان نبات را بالا میاریم، میرسیم به حیوان. بعد حیوان میبینید وجود افقی داره، نه مثل نبات است که سرش به سوی زمین باشه، نه مثل انسان است که سرش به سوی آسمان باشه. بعد حالا این حیوان رو همینجور به تکامل بالا بیاریم، میشه بعد یک درخت وارو، درخت سرنگون، منکوس، باشگون، که سرش به سوی آسمان است و شاخه هایش و پاهایش، اعضا و جوارحش، به تعبیر فقهی اطرافش، همه به سوی پایین هست، درخت واروه، درخت باشگونه، که ان نبات که ریشهش و سرش به سوی زمینه حرکت میکند، یه موجود افقی می شود، مثلا حیوانات، و حرکت می کند، میاد تا می رسد به انسان که مشتبه قامه کذایی با روی درخت و سرش به سوی عرش الرحمن است، به سوی ملکوت عالم هست، که غذا را انسان از ریشه‌ای که می گیره سر اوست، منتها سرش به سوی آسمانه. نبات از سرش می گیره، منتها سرش در اعماق زمینه، که اینها مقابل هم دیگر قرار میگیرن. این اشاره را در فصل محمدی داریم صلی الله علیه و آله و سلم. بله، حالا اینجا میبینید که جهت شیشگانه اینطوری درست شدن به بود انسان درست میشه، و دیگه اون جهت درخت که روشنه، حیوانات هم که میبینید روشنه وقت نمیده، این جهات سته و به وجود انسان، به بود انسان، که از این داره یک استحسانی می فرماد که اون از جهت صورت کمالیه اوست که مظهر اتم اله هست، دارای همه چیز هست و همه عناوین را، همه اعتبارات را و معانی را و مظاهر را و آیات را مطلقا، حتی از جهات سته هم گرفته، باید در او پیاده بشه و اله اقره برقه. ولی هازا از جهت این احاطه‌ای که داره، ما ظهرت الجهات و ست الا بالانسان، و این یک معنای استحسانی، و هو علی صورت رحمان. ای ولکون نسبت الفوقیت و تحتیت، بل نسبت و جمیع صفات المتقابله، همه در انسان جمع هست، مظهر اتم اله هست. خدای سبحان را میبینید که آلن فی دنوبهی، دانن فی علوبهی. نفس ناطقه را میبینید که آلن فی دنوبهی، دانن فی علوبهی، و در این حال که طبیعت هست و با خاک محشوره، از اون سو میبینید که روح مجرد دارد که با در دیار مرسلات سیر میکنه، با ملائکه و فوق ملائکه مشهور میشه و میشود قلب المؤمن عرش الرحمن. اینطور صفات متقابله، هم عالیه هم دانی. چقدر اسماء متقابله برای خداوند سبحان میآوری که اسماء متقابله را پذیرفتن دلیل بر سعه وجودی شیء است. اگر نباشه اسماء متقابله نمی پذیرد. این همه اسماء جمالی و جلالی متقابل که هم معز بوده باشه هم مذل، هم ظاهر هم باطن، اینطور هم عالی هم دانی، هم اول هم آخر، الا ماشاءالله اسماء متقابله، و این دلیل بر سعی وجودی شیء است. اگر شیء وجود محدودی داشته باشه نمیتونه که این همه اسماء متضاد را قبول کنه، بپذیره، دارا باشه. بل نسبت جمیع صفات المتقابله الى الله تعالی سواء ما ظهرت الجهات و ست، ولکون نسبت الفوقیت و تحتیت، بل نسبت و جمیع صفات المتقابله الالله تعالی سواءً، یعنی یکسان هست، خبر کن ما ظهرت الجهات اینطوری آقا، ولی کون نسبت فوقی سواءً یکسان هست، ما ظهرت الجهات و ست الا بالانسان، لکونهی هو المخلوق و علی صورت الرحمن، رحمانی که الجامع لصفات المتقابله. وعلم انه لو کان المراد بالظهور العلم بالجهات لکانه. بله، باز حالا شاید به کسی نظر داشته باشه، حالا مرادی از این جهات که اینجا فرمود ما ظهرت الجهات و ست، مثل این که بعضی فرمودن ای علم بالجهات ست، داره او رو رد می فرماد. لو کان المراد به ظهور العلم بالجهات لکان غیر منحصر فی الانسان، برای که نفوس عقول اونها همه این معنا رو دارا هستن، لأن النفوس الفلکیه ایزن عالمتون بها به جهات، یعنی بل جمیع المخلوقات بل جمیع الحیوانات، فالانسبو ان یقول المراد بالظهور التحقق ای لا یتحقق به هذه الجهات المتقابله به حسب المقام الا الانسان، که مثلا اینجوری که شیخ فرمود، اگر می فرمود که به انسان جهات تحقق پیدا میکنه، جای پس این توهم هم نبود که یک کسی بگوید علم به جهات مراده، همچه فرماشی بفرمان، لأن جمیع مراتب الوجود مقامات انسان هست به خلاف غیرهی غیر انسان، فلکل منها مقاما معلوما، اون بقیه عبارت دیگه زیاده، فإن لكل منها مقاما معلوما لا يتعدى، هست او تجاوز نمی کنه، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، فهو الذي، حالا همون طوری که خدای سبحان جنبه مظهریتش مظهریت انسان کامل، همون طوری که خدای سبحان فی السماء اله و فی الارض اله، اله عنوان الوهیت تدبیر رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الوهیت که بارها خوندیم و حرفش ها میدونیم چیه، اونی که حقیقت الحقایق هست، بل اون اسم اسمای اله ماشاءالله دارد و اسمی که جامع جمیع صفات کمالیه باشه، که اون کسی که آفریدگار هست، نگهدار هست، رازق همه هست، وحدت سن را حفظ می کند، مدیر همه هست، مدبر همه هست، حافظ همه باید باشه، همه و همه این اسما را جمع کنی اصاره و فشردهش می شود الله، که رب بودن اینها را می خواد، لذا فرمودید مستجمع جمیع صفات کمالیه کلمه جلاله هست، جهتش ریشهش اینه دیگه، بله این طوره به این صورته. خب حالا الوهیت، الوهیت الله رب بودن در سما، کی اله هست، کی الله هست، کی رب هست، هو فی السما اله و فی الارض اله، همونطوری که نفس ناطقتون رو میبینید راجع به قوایتون که آسمان بدنه، راجع به ارواح باطنی انسان که آسمان بدنه، اینها رو پروراننده هست، الوهیت اونها، ربانیت اونها، تدبیر اونها در دست نفس ناطقه است، بدن را هم مربیه، صورتش را، هیئتش را، نظمش را، نزدش را، ریختش را، اینهاش نگه داره نفس ناطقه، فی السماء الهون و فی الارض الهون، من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن جمیع مراتب الوجود مقاماته به خلاف غیره غیر انسان، فإن لكل منها مقاما معلوما لا يتعدى كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، فهو الذي في السماء له ظهور وهو الذي في الأرض له ظهور، برای انسان، کما ان اصله الذي ظهر الانسان على صورته هو الذي في السماء اله و في الارض اله، زیر سر همین حدیث شریف که من عرف نفسه فقط عرف ربه، و كذلك باقي الجهات و قد مر تحقيقه في المقدمات من ان الحقيقه الانسانيه هي التي ظهرت في جميع صور العالم، 12 مقدمه که داشتن، مقدمه هشتم صفحه 37 در این مطلب که بحث فرمود. خب حالا که اینجا فصل هشتم صفحه 37 بعد نگاه می‌فرمایید، الان یادداشت بفرمایید، بعد حالا آمده به ولا مطعم الا الله و قد قال فی حق طائفت ولو، بعد این حرف ولا مطعم این رو در فصل ابراهیمی و غیر ابراهیمی به تفصیل خونده ایم، به خصوص در فصل ابراهیمی داشته بودیم اواخر گویا بله، چون اونجا راجع به خلت بحث شد و خلیل است، حرفی از قضا و خلت و دویدن قضا و متخلل بودن قضا در مختزی و این فرمایشات پیش آمده، همین الان جا عبارت پیش چشممه و پس ابراهیمی انما سمی الخلیل و خلیلن لتخللهی و حسرهی جمعی متصفت به ازار قرص به طور مصطفى راجع به قضا متخلل هست و قضا از جنس مختزی هست و قضای همه حق سبحانه هست. اینها همه رو در فصل ابراهیمی به تفصیل گذروندیم. این مثلا فانت قضاؤه بالاحکام و هو قضاؤک بالوجود. این صفحه 180 و صفحه 181 و هو قضاؤک بالوجود، صفحه 181 فصل ابراهیمی. این تو این بحث را اونجا فرمودن. خب حالا همون حرفی را که اونجا داشتیم که هو قضای همه هست، یعنی همه قائم هستن به او، و قضا را اونجا از صدنه اسم باقی معرفی فرمودید، بعد همون مطلب ولا مطعم الا الله، ولی که رازق جز او نیست، قضا دهنده جز او نیست، ولا مطعم الا الله، بله قضایی که او میدهد. و قد قال فی حق طائفتن، و چه برداشت خوشی هم اول و خوب حرفیه اینجا متن و شعر، نکته شریفیه که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، الان اسم این دو کتاب آسمانی رو بود که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، دوباره چه فرمود و ما انزل الیهم من ربهم، دیگه برای تورات و انجیل برای یهود و نصارا چه باشه؟ بله انسان برای اون چه که دستور الهی کتاب برایش نازل شده به وسیله رسول الهی، علاوه بدون چه که برش نازل شده، الهاماتی داره، افاضاتی داره، خاطراتی داره، توجهاتی به اون میشه، چیزهایی مییابد، بیداریهایی داره، خوابهایی داره. اینها خودش انسان را محرکن، مغربن، منبهن که و ما انزل الیهم من ربهم، ورای تورات و انجیل انسان چیزهایی مییابد، نه اینکه بیرون از اون هیته کتاب الهی بوده باشن، اما با قطع نظر از کتاب میبینی جان چیزهایی مییابد و سبب تنبیه اوست، توجه اوست و او را میشوراند، برمیانگیزاند، تحریسش میکند به تقرب به کتاب الله، به عمل کردن دستور الهی. انسان را اسراریست، الهاماتیست، اشراقاتیست. همین که در شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله مثلا میشنوید صاحب مکاشفاتیه، حالاتیه، احادیث برزخی به اون میدن، اسراری بهشون میدن، کلماتی به اونها میاموزند، بیاموزند. یک کسی به راه بیفته، فرمودید نبوت دو قسمه، نبوت تشریعی، حالا دیگه وقف به حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، نبوت تشریعی دیگه تمام شده، منقطع شد. اما نبوت انبایی اسم دیگرش فرمودی تعریفی، اسم دیگرش فرمودی نبوت عامه، و اسماء دیگر هم داشت اصطلاحا، بر این که همچون نیستش که منقطع شده باشه. هر شخصی یه جدول وجودی است از دریای بیکران هستی، برای او الهاماتی باشه، اشراقاتی بوده باشه، رویای صالحه بوده باشه، بیداری های خوشی بوده باشه، خاطراتی بوده باشه، چیزهایی بهش بدهن به این طور. ولو معیار همه این حرفها قرآن مجید است، اما انسان و چیزهایی در عالم خود بیابد، بگیرد، بفهمد، بشنود، تأییداتی باشه، مقرباتی برای او بوده باشه، مائداتی بوده باشه، او رو نزدیک کنه به کتاب الله، به رسیدن به سعادتش، به اندیشه و فکر زندگی خود فرو رفتنش، به سرانجامش اندیشیدنش، از این گونه فرمایشا. ولا مطعم الا الله و قد قال في حق طائفه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل. الان تصریحا اسم بود، ثم نكر و امم، حرف کتابی رو عنوان نفرمود، فقال اینطوری فرمود و ما انزل الیه من ربهم، حرف تورات و انجیل نی، حرف کتاب آسمانی نی، جان او چیزهایی مییابد، جان صفا پیدا کند، خالص بوده باشد، علال الله دین الخالص، خالص بشود خودش، الهاماتی بهش میشه، فیوزاتی برای او نازل میشه. فدخل فی قوله و ما انزل الیه من ربهم، برداشت خوبی چی دخل؟ فدخل فی قوله و ما انزل الیه من ربهم، چی دخل؟ کل حکم منزل على لسان رسول او ملهمن، حالا و او ملهمن، یک انسانی، یک بزرگواری، یک ولی خدا، قرآن سوره کهف میبینید، از یک جانب یک پیغمبر اولوالعزم، از یک جانب هم خدای سبحان اسم میبرد یکی از عباد خودش را، عبدش را، عبدست، عبودیت، عبدست، و این پیغمبر اولوالعزم و اون عبد است و اون فرمایشاتی که بینشون گفتشون بوده که رد و بدل میشه، ملهم بشه به حقایقی، همچون نیست که در فیض الهی به روی دیگران بسته بوده باشه که مثلا بگوید به ما چه، هر چه بود که به این آقا داده، ولی ما مثلا فرض این حرفا نه خیر به شما هم میدن، کی آمده به اون ندادن، نبوت تشریعی حرفیه، نبوت عامه که سفره عام الهیه، وقف عام است، حرف دیگره، از تو حرکت، از خدا برکت. و دخل فی قوله و ما انزل الیهم من ربهم کل حکم منزل على لسان رسول او ملهم. خیلی خوب، حالا اگر چنانچه اینطور بوده باشه، بله، فرمود لأکلوا من فوقهم، بعد دنبال آیش و من تحت ارجلهم. بله، این صورت انسان اگر خودش را آلوده نکند، خودش را مواظب باشه، دنیا بیچارهش نکنه، دنیا رنگش ندهد، دنیا شکارش نکند، دنیا او را ندزدد، او را از او نگیرد، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. بله، حالا ایشون من یادداشت اینجا یادداشت ندارم، و در فتوحات جای عنوان میکنه، اون هم فرمایش خوبی، که من تحت ارجلهم، باید همین رسمی که داریم با پایمون راه بریم و این مدرسه با اون محفل و اون محضر و درس و بحث و اینو این طوری که هست، این سیره‌ای که داریم، این لعکل و من تحت ارجلهم دویدن است و راه رفتن است و تلاش است و اینطور، و خالص بشو، پاک بشو، از دام دنیا به در بیایی، خلاصی از او پیدا بکنی، لأکلوا من فوقهم، و افاضات ربوبی انسویی افاضه بشود به شما، فوق این با من تحت ارجلهم، با پا دویدن و این طرف اون طرف سرگشته بودن، اون گرفتاری هایی که داریم برای اینی که هست، لأکلوا من فوقهم، از اون طرف افاضه می شود، که بعد میبینید به یک اشراق، به یک افاضه، ای خوشون جذبه که ناگاه رسد، نور او بر دل آگاه رسد، میبینید به یک بارقه، به یک اشاره، به یک افاضه، به یک سحر، بله، به یک مثلا انتقال، فوق انتقالات حدسی، میبینید ره صد ساله را رفته این طفل یک شبه، به یک سحر ره صد ساله، صد سال میدوید، اینقدر نصیبش نشده که این یک سحر شده، و به این نحوه این طوری ها. اون یه فرمایش که ایشون قرآن است دیگه، در بیان آیه شریفه داره. حالا اینجا لأکلوا من فوقهم، خب هم من فوقهم و هم من تحتهم. حالا ما از اون حالا اون معنا را همون جا که به همون نحوه در فتوحات فرمودن جاها دیگه دارن، حالا این آقا به راه بیفته، راه تشفیه و تطهیر نفس و تشکیه باطن و سیره انبیا را به صدق پیش بگیره. حالا که چون این توفیقی را یافته سیره انبیا را پیش گرفت، لأکلو من فوقهم، نصیبش شده، مطعم او، واهب او، موتی او کیه؟ حق سبحانه هم. خب حالا در راه درس و بحث به همین شیرهی که دارن در علم رسمی به دویدن و به رفتن و به مطالعه و به کتاب و به درس و بحث، اینجا که من تحت ارجل ائمه، اینجا مطعم کیه؟ باز مطعم هست او. میدونیم که کتاب و مطالعه و گفت و شنود و تعلیم و تعلم و مباحثه و این همه، هر اینا همه معداتن. و الملهم المبتدع القدیم حق علیم منه عظیم موتی اوست، اینها معداتن. و الحق انفاز من القدس صبر و انما اعداده من الفکر، این فکر رو تا مقدمه صغرا و کبرا چیدن و ترتیب اشکال درست کردن و اینها حرفه ها معداتن. و الحق انفاز من القدسی، از عالم قدسی، از صبر و صبر علمیه، صبر حقایق، اینها از عالم قدسی افاظه می شود. پس چه من فوقهم و چه من تحت ارجلهم، موتی اوست، وهاب اوست، فیاض اوست، واهب اوست. لأکلوا من فوقهم و هو المطعم من الفوقیت، من جهت الفوقیت، التي نسبت الیه. و من تحت ارجلهم و هو المطعم، بازم مطعم، من التحتیت مطلقا، التي نسبها الى نفسه على لسان رسوله که المترجم عنه. لما قال ان نسبت الفوقیت و تحتیت الیه سبحانه سوا، اراد ان یبین انه تعالی یربی عباده، و هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، همونطور می فرمایید بدن را، ارحام هم رحم، اوائل رحم بوده باشه، رحم انسا، خود الان این رحم دنیا که هستیم، مصور این صورت ها، معطی این صورت ها، در رحم، رحم زمین این همه دانه ها پرورده می شوند، این همه معادن درست می شوند، در رحم زمین، در رحم انسا، در رحم دنیا، در رحم برزخ. هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، اراد ان یبین انه تعالی یربی عباده منهما، هم از فوق هم از تحت، شش جهت همه طرف. فقوله لا مطعم الا الله ماخوذه من قوله تعالی و هو یطعم ولا یطعم، و انما جاء به لانه تعالی قال فی حق قوم موسی و عیسی علیهم السلام ولو انهم اقاموا التوراة اقامش و الانجیل ای احکامهما و ما انزل الیهم من ربهم من الکتب الالهیه علی لسان ای رسول کان. خب حالا از قرآن مثلا، گرچه چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست صلی الله علیه و آله و سلم، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، درست. حالا یه فرمایشی از حضرت عیسی پیامبر ارشادی می فرماید، حقیقتی می فرماید، باشه، چه مقدار روایاتی داریم ما که ائمه اطهار ما از زبان انبیای سلف برای ما ترجمه فرمودن، بیان فرمودن. همین دعای کمیل، اینطور دیگه، دعای کمیل ترجمه امیرالمومنین است دیگه به صورت عربی. بله، اصلش چی بود آقا؟ عبری بود؟ چه بود اینها؟ دعایی بود که دعای خضر، دعای خضر بود علیه السلام، که ایشون رو مرحوم، تفصیلش رو مرحوم سعید ابن طاووس در اقبال داره. بله ایران پیش درس و بحث که برای شاگردان، برای خواص شاگردانش آقا داشته بود، در جلسه پند و اندرزشون، ارشادشون به ایشون مثلا به این صورت فرمود که شما مقداری باید بیشتر حرکت کنید، بیشتر باید به کار باشید، تشویقا به ایشون میفرمود. بعد به ایشون گفت شما الان میبایستی، آقا فرمود، شما الان میبایستی از کسانی بوده باشید که الان من دعای خضر را به شما تعلیم بدهم که مقداری بیشتر به جنبی. این فرمایش را آقا فرمود، این آقایون شنیدن. شب شد و میدونیم که طارق اللیله بودن، کراهت داره، شب نباید در خونه مردم را زد، طارق اللیله کراهت داره، خوب نی. حالا عرض کنم خدمتون که جناب کومل اینها را میدونست، کیف کان خیلی خصوصی بود و ضرورتی پیش آمد و بیتاب شد و رفت در خونه استاد را زد و استاد کل فل کل ارواحنا له الفدا الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين واولادهم الطيبين الطاهرين الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد. چقدر شاکر بوده باشیم خدا را. بعد شب تشریف بردن به خدمتیشون، تشرف حاصل کردن به محضر آقا و آفرین آدم تشنه. خب اون آقایان حالا تأییری به اونها نمی کنین، اما به عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. آخر هر چیزی خودش و گیرنده آثاری داره، تا نبارد ابر، تا نگرید ابر، کی خندد چمن، تا نگرید طفل، کی نوشد لبن. آخه بالاخره گریه میخواد، گدایی میخواد. بعد در زد آبد، چه میفرمایید آقای کومل؟ گفت آقا اونی که امروز فرمودی که الان شما میبایستی کسی بوده باشید که من دعای خضر را به شما تعلیم کرده باشم، من برای دعای خضر آمدم. خب آفرین. خب اینو میگن گدا، اینو میگن گیرنده، دنبال کار را گرفت. و آقا در روایت دارد که حالا ایشون رو ناز کرده که من اگر موقعیت شما پیش من نبود. آفرین به کومل. و خود روایات کومل را بنده وقتی توفیقی را داشتم خیلی هم یادداشت دارم که اون چه آقا به جناب کومل، حضرت امیر علیه السلام به شاگرد کاملش کومل، اون چه عطا فرمود همه اسراره، همه انسوئیه، همه عرشیه. و ملا از دعای کومل گرفته و عرض کردم یادداشت هایی دارم. بله قرص آقا نازش فرمود که اگر موقعیت شما پیش من نمی بود، من به شما عطا نمی کردم و نمی دادم. و خب این طوره، باید علم هم حریمش محفوظ بوده باشه، بله یه مقداری علم هم ناز می خواد. بله به این جور، به این نحوهی که آقا فرمایش فرمودن. بعد دعای خضر را به او تعلیم داد. دعای خضر بود، اما چون گدا کومل بود و رفته از آقا گرفته و آقا برایشون دعای خضر را پیاده فرمود، به زبان مبارکشون انشاء فرمود، دعای خضر شده دعای کومل، که جناب کومل این اسم را هم از حضرت خضر برداشته شده، دعای کومل به این صورت، به این نحوه. بله غرض حالا باشه از زبان یک نبی دیگر، باشه از زبان یک انسان کامل دیگر، خب حضرت خضر علیه السلام به این دعای کومل، به این مناجات که دعایشون بود، خدا را به این نحوه میخون که آقا به کوملش، به شاگردش القا فرموده و تعلیم فرموده، یادش داده. خب حالا و ما انزل الیهم من ربهم، حالا از کتاب آسمانیشون قرآن نی، اما قرآن که رد نمی، درسته قرآن معیار و میزان همه حقایقه، که قرآن ام الکتاب و ام الحقایقه، ولی اینها همه شؤون قرآن هستن. علی لسان اگر رسول کان او علی قلوب عبادهی به طریق الهام لأکلو اگر رزق المعنویه من العلوم والمعارف والحکم من فوقهم ای من ربهم الذی یطعمهم و یربیهم من الجهت الفوقیه و من تحت ارجلهم ای لأکلو رزق الوجدانیات و لزاغ و ذوق تجلیات و نالو الحالات ذوقیه و الواردات الهیه التي تحصل بالسلوک بالارجل زحمت میخواد و الحق هو المطعم و المربی من الجهت تحتیه ایزن کما نسبها رسول الله صلی الله علیه و آله بقوله لو دلیتم بحبل لهبت علی الله.